بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اولین جلسه درس فقه بعد از تعطیلات تابستان و بعد از تعطیلی که پیش آمد که از همه اعزه عذرخواهم و سپاسگزارم، خدا را شاکریم که باز به فضل و رحمتش بر همه ما تفضل کرد و ما را در محضر فقه آل محمد صلوات الله و سلامه علی قرار داد. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر باعث زیادی نعمت میشه. اللهم اجعلنا ان شاء الله من المسلین شاکری، خدا را شاکریم که باز در کنار سفره فقه آل محمد علیه السلام متنعم به برکات فقه هستیم. رب انعم تفضل. طبق سیره همساله و در درس‌های در درس فقه و درس‌های مختلف معمولاً آغاز یک حدیث اخلاقی و سیر و سلوکی محضر عزیزان تقدیم می کردیم. حدیث امروز در محضر حقیقت علم و شکافنده علم حضرت باقرالعلوم علیه السلام از این کتاب شریف عدت الدائی ابن فهد هلی غفلت نکنی. یک کتاب سیر سلوکی و ما به حمد الله رب العالمین قسمت ها و فراز هایی رو از این کتاب به اشراف قدوت السالکین و امام السالکین حضرت علامه حسن زاده قدس الله نفسه الزکیه در محضرشون بودیم. عدت الدائی ابن فهد دستورهای مختلف و روایتهای مختلفی که ایشون نقل میکنن در عدت الدائی صفحه 210 از امام باقر علیه السلام این حدیث رسیده است. تقاضا میکنم برای این حدیث برنامه علمی و عملی قرار بدی. ما بسط عبدون یدهو الالله عز و جل الا استحی الله ان یردها صفرا حتی یجعل فیها من فضله و رحمته ما یشاء. چقدر حدیث عجیبی است. در جلسه تفسیر عرض کردم که خداوند تبارک و تعالی آیات نازل می کند و آیات تحویل می گیره. هستی انسان و جهان در همین دو کلمه و یک کلمه خلاصه می شود. آیات آمده است و آیات بر می گرده و انسان سالک در بین آیات نزولی و آیات صعودی در این مسیر باید بکوشد که از سیر خارج نشود، از مسیر خارج نشود. برای همین اون چه که ما را در سیر آیات صعودی کمک می کند دعاست. اصلا دعا خودش قرآن ساعد، عرض کردیم بارها، در نوشته هامون هم نوشتیم. قرآن آیات نازله است و دعا آیات ساعده است. این صعود نیاز به ترسیم و تصویر داره. دیدید بچه ها نقاشی میکنن، درونشون رو متجلی میکنن، مشخص میکنن. امروز روانشناسا میگن استعداد بچه ها رو یکی راه شناختش نقاشیشونه، چون نقاشی تصویر درونی هر فرد است و اندیشه او تبدیل به تصویر و صورتسازی میشه. ما الان در حال صورتسازی بدن اخرویمون هستیم و ما در سیر، نکته بسیار مهم، به همین جمله عنایت بفرمایید، معنی حدیث رو بعد ببینیم که چه می شود و چقدر حدیث عجیبی است. ما در سیر سلوکیمون، سیر سلوکمون در قوس صعود و قوس نزول، قوس نزول آیات آمده است، در قیس در قوس صعود که آیات می خواهد برگردد، انسان نیاز به واسطه داره. واسطه او ذکر و دعای او و ترسیم او، دو دست دراز او، بر فرازی از الهی نام عرض کردم. الهی دست درازم، دست درازم، قنوت قنوت. ما بسط عبد یده الالله، هیچ بنده ای از بنده ها دستش رو به سوی خدا باز نمی کند، یعنی در حال قنوت، الا استحیی الله، مگر اینکه خداوند حیا می کند که ان یردها صفرا. صفر رو صفر میگن چون که هیچی نیست، هیچی نیست. عربا وقتی که این دست رو می شود بهش میگن صفر الکف، یعنی دستش خالیه، هیچی نیست. هیچ وقت دست رو بلند میکنید به قنوت، دستتون خالی است. گفتم الهی سبک آمده ام، سنگینم، بازگردان. تو دستمون هیچ چیزی نیست، هیچی نیست. گفتم الهی سنگین آمده ام، سبکم، بازگردان. با کوله باری از گناه آمده ای، در فراز سوم حال که آمده ام بازم مگردان. بگذار بمانم بی گناه، که هیچ چیزی در بساط ندارم جز آه، جز آه، جز آه. آقا امام باقر علیه السلام فرمودن انسانی که دستشو به سوی خدا دراز میکنه، یعنی قنوت، میدونید دیگه، به حمدالله درس فقه تنها جایی که در نماز میتونیم فارسی و با زبان مادری صحبت کنیم قنوته، بقیه باید با زبان قرآنی و عربی صحبت بکنیم، اما در قنوت با زبان مادری مجازیم صحبت بکنیم. هر کس هر زبانی دارد. چرا؟ من طلبه در سرش عرض میکنم، برای این که قنوت ترسیم حالات انسان است. حالا که در حال قنوت است، دارد دعا میکند، خداوند این پیام رو بهش میده، میگه خدا که مظهر حی و حیاست، حیا میکند که این دست رو که خالی آمده است خالی برگردانه. من طلبه عرض میکنم در این اولین روز درس و بحث، دستان ما گرچه خالی است، اما به حمد الله رب العالمین پره پره. این معنی جمع استاده، گرچه خالی است به لحاظ ظاهر، اما به لحاظ باطن پره پره. استحیاء خداوند در برگشت انسان که با دست خالی آمده است، با دست پره. حتی یجعل فیها من فضله و رحمته ما یشاء، خداوند در این دست خالی دو نعمت رو میگذارد، یکی فضل، یکی رحمت. سبحان الله. عنایت دارید در فروغ اللغه، فضل و رحمت وقتی جدا بیاد هر یک بر دیگری اطلاق میشه، وقتی با هم بیاد هر یک معنای خاص خودش رو داره. اینجا با هم اومده، از اجتمعا افترقا، افتر از ترقا اجتمعا، این قاعده در اینجا پیاده میشه. فضل و رحمت دو چیز است. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. چقدر تعبیر عجیب. این فضل الهی گل میکند، انسان متنعمه به نعمت فضل میشود. حالا دیدید که انسان رو چرا فاضل میگن؟ فاضل که میگن چون مورد تفضله. مفضول واقع شده است که فاضل است. مرحوم واقع شده است که راهم است. این سیر رو فراموش نکنید. اینجاست که انسان از فضل و رحمت الهی استفاده میکنه. عرضمو تمام کنم، وارد بحث فقه بشیم. الحمدلله رب العالمین. برنامه ریزی کنیم، شب داشته باشیم، سحر داشته باشیم و این شب و سحرمون رو ان شاء الله با قنوت و دعاهامون استمرار بدیم، استمرار بدیم. دستمون رو دراز بکنیم به سوی باری تعالی و تفضلات خاص رو بله از ذات باری تعالی دریافت بکنیم. و اینجا عرض میکنم که تنها چیزی که گل میدهد و گل میکند و باعث جلای فضل الهی می شود شکر است. شکر، شکر. الحمدلله الذی جعلنا من الشاکرین، من الشاکرین. لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر دست شما را باز می کند. در شکر قرار بگیرید. حتی گاهی از اوقات انسان دچار مریضی می شه، دچار نغمت می شه. گمان میکند که این هم یک زحمتی است براش، گرچه که زحمت است اما باطنش نعمت و تفضله. در فرازی از الهی نامه عرض کردم، الهی گمان میکردم نعمت بود اما نعمت بود. رب انعم تفضل. و اصلا بعضی از وقتها بعضی از مشکلاتی که پیش می آید، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فردی، اینها برای این است که انسان بفهمد که در محضر تفضل الهی، در محضر تفضل الهی. گاهی وقتا البلاء لل ولا، لل ولا. ولا است که بلا می آورد و بلاست که ولا می آورد. اینها مترتب بر یک دیگرند. ان شاء الله مراقب حالاتتون باشید، برنامه ریزی بکنید. بله، که به قول شاعر گفت کرم بیند و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. عجیب، سبحان الله. این خدای مهربانه. برای این جهت ان شاء الله مدیریت کنید نفستون رو و در حال قنوت باشید. و توصیه میکنم که قرآن بخوانید در حال قنوت و صحیفه سجادیه بخوانید. دعاهای صحیفه سجادیه پناهگاه ماست و به خصوص در این مشکلاتی که انشاءالله خدا هرچه زودتر رفع بکنه. بله، عزیزان غزه در تحت ظلم یهود قرار گرفته اند. انشاءالله با قنوتهاتون و دعاهاتون، دعای بفرمایید، دعاهای صحیفه سجادیه، دعاهای مختلف، به خصوص دعای برای پیروزی رزمندگان، دعای هفتم برای رفع ابتلاعات، دعاهای مختلفی که در صحیفه مبارکه سجادیه و سوره مبارکه فتح و نصر رو و تا می توانید صلوات بفرستید که انشاءالله اینها باعث نجات امت اسلامی از حوادثه. انشاءالله که موفق باشید و معید باشید. خوب، اما ادامه بحث. به حمد الله رب العالمین، در بحث بانکداری اسلامی ما در سالهای گذشته و به خصوص سال گذشته رسیدیم به بحث مشارکت و شرکت. مسائل شرکت رو داشتیم بحث میکردیم در زیر مجموعه مباحث شرکت. به حمد الله رب العالمین رسیدیم به بحث قسمت و تقسیم کردن، که اگر دوتا شریک خواستن تقسیم بکنن چه بود. بحث قرعه رو خوندیم، بحث رضایت رو خوندیم. ما در این مباحث به این نتیجه رسیدیم که یکی از چیزهایی که مال رو و جنس رو و حق رو از مشاع بودن و مشارکت بودن تبدیل میکنه به غیر مشارکت و افراز صورت میگیره یا قسمت صورت میگیره، خود سه قسمته. و بعدم گفتیم که آیا به قرعه، بله، نیاز بعد از این که تقسیم کردن نیاز به رضایت هم داره یا نداره، یا خود قرعه کاشف از رضایته؟ گفتیم اگر کاشف از رضایت باشه اشکالی نداره. اما مسئله امروز که به حمد الله رب العالمین رسیدیم در مسئله 18 به مسائل تحریر الوسیله حضرت امام، چون متنمون تحریر حضرت امام بود. در بحث قسمت، قسمت اعیان رو گذروندیم، رسیدیم به قسمت دیون. آیا دیون هم قسمت داره صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ مسئله 18 لا تشرع القسمه فی الدیون المشترکه. حضرت امام میفرمایند که قسمت در دیون مشترکه مشروعیت نداره. فاذا کان لزید و عمر معا دیون علی الناس، دو نفر هستند، یک دینی یعنی به گردن مردم دارن، از مردم طلبکارن، دو نفر از هم دیگه طلبگر، از کسی طلبکار هستند، به سبب یوجب و شرکه کل ایز، به یک سببی که باعث شرکت میشه. مثالشون میزنن، مثل چی؟ مثل ایز. من آدرس رو عرض بکنم، تحریر حضرت امام جلد 1 صفحه 633. خوب، به عبارت بهتر، کسی مرحوم شده، چند نفر در ارث شریک هستند، حالا میخوان تقسیم کنن. فعرادا تقسیم هما قبل از استیفائها، چون اگر استیفا بشه تبدیل به عین میشه، قبل از اینی که مشخص بکنن میخوان این طلبگاری پدر رو که الان بهشون ارث رسیده، کسی مرده، پدری مرده، بله، از کسی طلبگاره، حالا چه به صورت چک چه به صورت چیز دیگری، بچه ها میخواهن تقسیم کنن، حالا میتوانن این دین رو تقسیم بکنن یا نه؟ فعدلا بینها، بین این دویون یک تعدیلی به وجود بیارن، بعد تقسیم بکنن. و بعد اینها را، بله، اون چه که و جعلا ما علی الحاضر مثلا لأحدهما و ما علی البادی للآخر، بیان دین رو تقسیم بکنن. مثلا الان بفرمایی پدره بازاریست، چک و سفته داره، چند تا چک داره، یه چکش الان سر رسیده شه، یه چکش چند وقتی دیگر سر رسیده، کسانی که ازش ارث دارن میبرن، بیان این دین رو تقسیم بکنن. یک وارث دین معجل رو برداره، دینی که بدون مدته، و یکی دین معجل رو یعنی با مدت رو برداره. آیا این مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ این کلمه ما علی البادی که در عبارت حضرت امامه یعنی چیزی که دوره. خب، حالا لم تفرز، حضرت امام می فرمایند چون این چیزی جایز نیست، بل تبقی علی اشاعتها. این تقسیم مال رو از مشاع بودن خارج نمی کنه. پس نظر امام این است که دین قابل قسمت نیست، رضوان الله تعالی علیه. علت عدم قسمت رو هم میگن به خاطر اینی که مال مشاع بود، از مشارکتش خارج نشده، پس بنابراین ادامه داره. بعد حضرت امام یک استدراکی دارن، میفرماین نعم لوشترکا فی دینن علا احده، اگر دو نفر در یک طلبگاری از یک کسی شریک بودن، و استوفا احدهما حصته، یکی از این طلبگارا رفت حسشو مطالبه کرد و گرفت. به انقصده کل من الدائن والمدیون ان یکون ما یأخذه وفاء و اداء لحسته. بله، یکی رفته گرفته و هر دو بر این گرفتن این رضایت دارن. حضرت امام دارن فالظاهر تعینه. در اینجا چون مطالبه شده و یکی دین رو به عین تبدیل کرده، ایشون میفرماین اینجا جایزه. و بقاء و حست المشروط شریک فی ذمه المدیون، لذا اونی که دیگه میتونه بقیه رو مطالبه کنه و افراز زد میکنه. ظاهرا وقت گذشته. تصویر مسئله به اینه که آیا دین آیا قابل قسمت هست یا نیست. حضرت امام در دین قابل قسمت نمیدونن، میگن به خاطر این که شرکت به هم نمیخوره، افراز نمیشود، تقسیم نمیشود، بلکه بر کلیتش باقیش، مگر در صورتی که یکی از این راست بره و از این مشارکا و شریکا بره سهمشو مشخص کنه. حالا که سهمشو مشخص کرده، بگی سهم من مشخص شد، اون سهم دیگر از تو باشد. اینجا دیگه چرا افراز صرف میکنه؟ تا ببینیم برای تحلیل مسئله، ببینیم اقوال فقها چیه و دلیل مسئله چیه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.